عجله نکن.
دارن میرن، هرچی نگاه کردن میز پیدا نکردم.
میخوای اونا رو سر میز خودمون دعوت کنیم؟ در ضمن تو میتونی بفهمی اون دختر کیه؟
آه نه نه پدر، با این وضع روحی من بهتره که فرزین اصلا منو نبینه. بذار برن.
بله رفتن، آسوده باش. رفتن.
بله رفتن. اینجا به درد اونا نمیخوره.
من تو رو دختر عاقل و پخته‌ای میدونم. انتظار ندارم که به این زودی خودتو به بازی و دچار کینه و حسد بشی. اولا همونطور که خودت هم تصدیق داری، فرزین هرگز به تو اظهار عشق نکرده، هیچ تعهد اخلاقی نسبت به تو نداره. ثانیا تو هنوز نمیدونی این دختر کی و چه کار است، روابطش با فرزین در چه حدوده.
من فقط اینو میدونم که در زندگیم اشتباه بزرگی کردم. من خیال میکردم دختر هر قد نجیبتر و متینتر باشه بهتر، ولی حالا میفهمم که دخترهای جل بیشتر پیش مرد عزیز.
نه عزیزم، نه 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 نه، اینطور نیست. تو اشتباه نکردی دخترم، همیشه دخترای نجیب و متین و موقر مورد احترام مردها هستن، نه زنای جلف و سبک سر.
بله مردها برای ما احترام قائلن، این یه حقیقته، حقیقتی که فریدون به من میگفت ولی من قبول نمیکردم.
اینطور نیست، نه دخترم، نه اینطور نیست. مطمئنم هر جوان عاقل و شریف و برازندهی برای ازدواج زنی رو انتخاب میکنه که به متانت و شرافتش اطمینان داشته باشه.
نه دیگه نمیتونم این حرفو قبول کنم. یه جوان شریف همونطور که زن نجیب و پاک میخواد، خودشم نباید به دنبال هوسرانی بره. اگر رفت دیگه شریف و نجیب.
سیما جان، سیما، اگر ما بخوایم راجع به این موضوع بحث کنیم، گفتگوی بسیار طولانی خواهیم داشت. این مبحثیه که درش خیلی حرفه. به هر صورت بهتره فعلا این قیافه خشمگین و گرفته تو از خودت دور کنی. نگاه کن، پیش خدمت داره به طرف ما میاد و تو هنوز غذاتو انتخاب نکردی.
من اصلا غذا نمیخورم. شما هرچی میخواییم بگیم برای خودتون بیارم، من میل به غذا ندارم. فردا شبم به مهمونی نمیرم.
عزیزم، دخترم، سعی کن خون سرد باشی. یه ساعتی که ما توی رستوران نشستیم، نمیشه شام نخورده از اینجا بریم. فعلا من برای تو خودم هر دو غذا انتخاب میکنم. بعد از شام پیاده به طرف خونه میریم و در طول راه به بحث خودمون ادامه میدیم. امیدوارم بتونم تو رو متقاعد کنم که خون سردتر و عاقلانه تر رفتار کنی. فردا شبم حتما باید به مهمانی بریم، چون قول دادی.
ناراحتی و اندوه سیما حد و حصری نداشت. بغض گلوشو گرفته بود و قدرت تکلم ازش سلب شده بود. آقای پاکدل که مردی عاقل و دنیا دیده بود، با زبان خوش و ملایم او رو واداشت کمی غذا بخوره و در راه بازگشت به خانه کوشید تا با نصایح مفید و پدرانه خودش بار غم و اندوه سیما رو سبک بکنه. اما اینکه تا چه حد در این بار موفق شد و شب بعد سیما در میهمانی منزل تجارت پیشه چه دید و چه شنید، موضوعی است که فردا براتون خواهم گفت.
امید استمرار نگاه پروردگار به زندگی شما خوبان روزگار، بشنوید در این ساعت برنامه پرمهر سایه‌سار.
سایه‌سار مهر.
از اولین روزی که انجمن علمی دانشگاه رو اندازی کردیم تا الان حدود 12 سالی میگذره. پیشنهاد تشکیل انجمن رو دکتر بهادری به دانشجویان داده بود. بعد از اونم خیلی از دانشجوها به انجمن میومدن و درباره تحقیقات علمی و ایده های فنیشون توضیح میدادن. طولی نکشید که پای دانشجویان نخبه هم به انجمن باز شد. هماندیشی و همفکری بین دانشجو به حدی بالا گرفته بود که کیفیت آموزشی دانشجویان و کیفیت پایان نامه های علمی اونها تا حد قابل ملاحظه بالا رفت. انجمن همچنان به فعالیت خودش ادامه میداد تا اینکه همین چند هفته پیش که 12 سال تأسیس انجمن رو جشن گرفتیم، دکتر بهادری رو که حالا بازنشسته شده به انجمن دعوت کردیم و ازش خواستیم برامون سخنرانی کنه. دکتر بهادری گفت برای اینکه شکوفا شدن یه گل رو ببینیم باید منتظر بود. برای اینکه یه ساختمان زیبا با یه معماری مدرن ساخته بشه باید منتظر بود. باید تلاش کرد. باید زحمت کشید تا یه روز نتیجه صبر و تلاش و همفکری و هماندیشی رو دید و به ثمر نشستن تحقیقات علمی رو به وضوح دید.
کارهای بزرگ ممکنه در گاهی در طول یک نسل به دست بیاد. باید دنبال کرد، باید حرکت کرد. خیلی از کارهاست ما اگر 10 سال پیش، 15 سال پیش این کارها رو شروع می کردیم امروز به نتایجی رسیده بودیم. خیلی از کارهاست که از 10 سال پیش، 15 سال پیش شروع کردیم امروز نتایجشو داریم می بینیم. اون روزی که راجع به نهضت علمی در کشور حرفهایی زده شد، در دانشگاه‌های گوناگون با جمع‌های مختلف گفته شد، کسی تصور نمی‌کرد که این حرکت علمی که در این 10-15 سال به وجود آمده است به وجود بیاد. اما به وجود آمد. همت کردند اساتید ما، دانشمندان ما، دانشگاه‌های ما، جوانان با استعداد ما همت کردند. ما امروز از لحاظ علمی حرکت مهمی انجام دادیم، پیشرفت چشمگیر و بعضن خیره کنندهی در بعضی از زمینه ها داریم. کار رو امروز شروع کنیم، 15 سال دیگه، 20 سال دیگه نتیجه اون رو بگیریم.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
دستاورد. این داستان هدف.
یه زهرا جون، تو امید ما توی مسابقاتی.
دست خودم نیست خانم، حس میکنم تمام بدنم داره میلرزه.
خب این طبیعیه. تو الان چند تا نفس عمیق بکش زهرا جون، چند تا نفس عمیق، نفس بکش، نفس بکش، آفرین. خب هدفت یادته زهرا جون؟ زهرا با تو هم میشه به من بگه هدفت یادته یا نه؟
یادمه خانم اینا.
خب هدفت چی بود؟ خواهش میکنم با صدای بلند بگو هدفت چی بود.
برنده بشم و برم رو سکوی قهرمانی.
بلندتر.
برنده بشم و برم رو سکوی قهرمانی.
بلندتر.
برنده بشم و برم رو سکوی قهرمانی.
آفرین. خب کسی که چنین هدفی داره نباید قبل از مسابقه دوچار استراب بشه عزیزم.
دست خودم نیست خانم ایمانی، حریفم خیلی قدرن.
تو هم قدری، تو هم توانمندی. یادت باشه قبل از اینکه بیان به مسابقات المپیک گفتی به نیابت از تمام زنان ایرانی میخوای پشت این تیر و کمان وایسی و تیر رو رها کنی. یادته؟
یادمه.
بلندتر.
یادمه.
پس به خدا توکل کن، همه ی تکنیکایی رو که تو این چند ماهه یادت دادم و به خوبی اجرا کردی با خودت تکرار کن. گوش کن ببین چی میگم زهرا جان. خیلی چیزا به برد امروز تو بستگی داره، خیلی چیزا. اگه امروز تو بتونی به هدف بزنی و مدال طلا بگیری، ایران رو در مسابقات تیر و کمان بانوان به رتبه 17 دنیا میرسونی. شنیدی؟
بله.
بلندتر.
شنیدم.
بلندتر.
شنیدم.
خانم زهرا نعمتی از ایران.
سود باش عزیزم، اسم تو رو صدا زدن. برو سر جات وایسا، برو. خوب دقت کن عزیزم، تو میتونی، تو افتخار ما و همه مردم ایرانی، تو افتخار زنای ایران میشی. بهت قول میدم
من میتونم، من میتونم خانم ایمانی.
آفرین. کمان تو محکم بگیر زهرا، خوب دقت کن، چشم از هدفت برنده، سرت بالا، شونه صاف. آفرین زهرا، هدفتو فراموش نکن، صاف وایسا، خودتو خمیده نکن. عالیه، عالیه، شروع کن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
دوستان عزیز شنونده، به لحظات ملکوتی از آن صبح نزدیک میشیم.
روز بخیر، ساعت 9 اینجا رادیو تهران به همین راحتی.
نیمروز بخیر، ساعت 11:51 است. شما شنونده
ساعت 16 تهران جامع جم رادیو ورزش.
عصرتون بخیر همراهان گرامی، 17:30 است.
در بخش شامگاهی رادیو آوا تا ساعت 22 در خدمت شما این.
ساعت 12 شب اینجا تهران رادیو جوان.
همیشه و همه جا تلفن همراه شما رادیوی شماست. تنها با نصب اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر به همین راحتی.
منو بارو دوباره باغ تو رسیدی، تو باشی تیکه تیکه به پات دنیا رو میدیم. صدای خسته ما هنوز چشم انتظاره، چقدر باید بمیریم تا برگردی دوباره. به یاد تو میخونیم شبا از باشت شیشه، با هر قطره صدامون واسه تکرار میشه. داره بارون میباره، چه بیرنگ ستاره، رگای نیمه مرده نباشی جون نداره.
بارون میباره،
بیا تو زیر بارون به عشق تو بمونیم، شبای بیترانه برات آواز بخونیم. ببین از چشم دنیا صدای گریه افتاد، هنوزم میشه خندید، هنوزم میشه گل داد، هنوزم میشه گل داد.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
اقامت، نویسنده سیمین بنایی، با شرکت هنرمندان مهین نصری، شیما جان قربان، محسن بهرامی، شمسی صادقی، نازنین مهیمنی، امیر فرهانیا، بهناز بستاندوست، رامین پوریمان، میرطاهر مظلومی، عباس شادروان، مجید همسه. کارگردان ژاله علو، گوینده شهین نجفزاده، صدا بردار علی اکبر طاهری، افکتور و تهیه کننده فرشاد آذرنیان. قسمت دوم،
در قسمت قبل شنیدید سالومه و بهرنگ، زوجی که برای سفر به ایران آمدند، به خانواده هایشان اعلام کردند که هر کدام تنها به سفر آمدند. از طرفی پدر بهرنگ به خاطر مسئله مالی پیش آمده در شرکت بازداشت شده. اینک ادامه ماجرا.
بالاخره کار خودشو کرد؟
چی؟ خودم خواستم برش بگیرم.
بگو 30 جفت کتونه داره، بخواد چی کار هر روز یه رنگ میپوشه؟
خودش خواست.
این چه رنگیه براش آوردی؟
همینه که سفارش داد دیگه، خودش خواست.
تو که میگی خودم براش گرفتم، بالاخره گفت بیاری یا خودت گرفتی؟
وای مامان جان، من که میخواستم یه چیز براش بیارم، ازش پرسیدم، اونم گفت این ایرادش چیه؟
چند گرفتی به پول ایران؟
چه میدونم، من چی میپرسی؟
پولشو میدم.
ایوا، یعنی چی؟ کی تا حالا من پول سوغاتی از کسی گرفتم؟
یعنی چی نداره؟ شما اونجا به زور دارین خودتون رو اداره میکنین، درس میکنین، اصلا نباید کسی توقعی ازتون داشته باشه.
بالاخره کارم میکنیم دیگه.
باشه مادر جون، کار میکنی، درسم میخونی، نباید پولتون رو الکی خرج کنی.
مامان جان، اینم برای شماست.
دست درد نکنه. من که گفتم برام هیچی نیار. برای اون چی گرفتی؟
کی؟ اون که؟
مادر شوهرت دیگه.
هیچ.
ایوا، خدا مرگم بده. بیا همینو ببر برای مادر شوهرت.
ول کن مامان تو رو خدا، مگه هر دفعه دارم میام باید برش چیزی بیارم؟
زشته.
چرا زشته؟ نه مادر من، اصلا هم زشت نیست، همه چی برای ما زشته. تا بار شده بگه دارین میرین، چیزی احتیاج دارین ندارین، هیچ وقت یه بس نبات هم نداده بهمون.
خب لابد دیده همه براتون میارن دیگه نمیده.
چه ربطی داره مامان جان؟ شما فقط بلدین الکی توجیه کنین.
زنگ زدی بهش؟
نه خیر.
پاشو پاشو زشت، زنگ بزن پاشو.
بذار برسم یه استراحت بکنم شماها رو ببینم، بعد شروع کن بگو برو به این زنگ بزن، برو به عمد زنگ بزن، به عمود زنگ بزن، به تلجون زنگ بزن، این ناراحت میشه اون گله میکنه.
حالا زنگ بزنی چی میشه سالومه؟
بیا اینو برای بابا گرفتم. ببین
سالی جون بیا یه زنگ بزن.
مامان من الان زنگ نمیزنم دیگه، تکرار نکن لطفا.
از دست شماها. بابا هر مشکلی باهاش داری داشته باش، زشته به خاطر بهرنگ. منم میدونم کارای طلعت خانم خوب نبوده.
خوب نبوده؟ بد بوده مادر من. الانم حوصله ندارم، تازه اومدم. تازه حالا نیست که من بهش زنگ بزنم خوشحالم میشه؟ الان زنگ بزنم میخواد تیکه بندازه که این حال خوبم هم خراب بکنه. مامان جان یه زحمت بکش میچه میدارم حول بده این من. خب
چقدر سنگینه، بازم تو این چیز آوردی؟
نه یکم خرت و پرت.
خرت و پرت چی؟ باز الکی بار سنگین میکنی واسه خودت، به خودت فشار میاری، قدر خودتو بدون.
از این خورد ریزا آوردم، هر وقت خراج کردن رفتم یک چیز کوچولو گرفتم، یه چند تا رومیزی و یه خود چیزای تزینی.
واسه چی از این سفره ها آوردی؟ مال صنایع دستی شونه؟
آره دیگه، بالاخره میان دیدن آدم یه چیزی داشته باشم بدم بهشون.
کسی از تو توقع نداره بار کنی بیاری، تو خودت اونجا داری درس میخونی.
بله ولی کارم میکنم دیگه، اینا خب که قیمتی نداره.
کار میکنی درسم میخونی، پولتو بالای این چیزا میدی. اون وقت خب من خودم میرفتم از مغازه آقای پاکدل کلی از این چیزا میگرفتم، زنش از اون ور آورده گذاشته واسه فروش، من میخریدم جای سوغاتی بدم بهش.
مامان دیگه. شما هر دفعه همین حرفا رو میزنی.
به خاطر خودت میگم، جدی واسه طلعت خانوم هیچی نیوردی؟
نه.
چه راحت میگه نه.
ماما من تا به حال ازشون چی دیدم؟ سر عقدم که یه سرویس طلا دادن از طرف همهشون، یعنی کادوی دامادو به نام خودشون تموم کردن.
عمت هم که از خجالتشون در اومد برگشت گفت این که کادوی داماده، شما خودتون چی میدین؟ اصلا حساب آبروی آدمو نمیکنه این عمت.
خوب کاری کرد دستش درد نکنه. شما که هیچ‌وقت حرف نمیزنی، یکی هم که حرف حق میزنه میگه آبروم میره.
این عمت میمونی، گذشت نداری.
آره آره اصلا من گذشت ندارم، هر بار دارم یه چیزی براش میارم. دفعه اول یادت یه بلوز آوردم تو خوشت اومده بود؟
اون آلبالونه.
آره آره، ای کاش میدادمش به شما. به اون یه سفره میدادم بس بود. بعدم که برگشتم دیگه اون رنگو پیدا نکردم. همچین با ادا اصول گفت من از این رنگا نمیپوشم. گفتم ببخشید دیگه، منم نیست نمیتونم جواب بدم. عادت کرده فقط مشکی بپوشه، انگار همیشه عزاداره. آدم اگه از چیزی هم خوشش نمیاد نباید اینجوری بگه.
در هر صورت تو اومدی مادر من، کوچکتری باید زنگ بزنی.
کوچکتری به سن و سال ماما؟
من هر چی میگم تو یه چیزی میگی، یه کاری نکن خودم به زنگ بزنم.
باشه 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 باشه، زنگ میزنم.
گوشی رو بیارم.
وای مامان
بیا، چه ماشالله حلال زادم هست. شماره نیفتاده، فکر کنم بهرنگه. الو سلام بهرنگ جان، خوبی مادر؟
مامان.
آره مادر جون، انشالله شما هم زود میای ایران. من مامان. گوشی رو میدم به سالومه.
چقدر داد میزنی صدات میره، نمیخواد اقدر بلند بگی. بده من. الو سلام.
Yeah.
چیز دیگه نمیخوای؟
نه نه
خیلی ممنون.
این چیزی که تو میگی با عقل جور در نمیاد.
خودم هم همین میدونم، ولی مشکل اینجاست که بابا خودش هم نمیدونه جریان چیه. چند بار بهش گفتم بذار من بیام شرکت، میگه نمیخوام خودتو درگیر کنی.
اصلا این که میگی صورت جلسه رو امضا کرده جای سهامدارای دیگه،
بهش گفتم این مال اشخاص حقوقیه، بابا به عنوان شخص حقیقی امضا کرده.
بنابراین تو داری به چی فکر میکنی؟ وایسا از اول بگو، مگه تو نگفتی بابا بخشی از سهامو خریده؟ خب بابا میشه شخص حقیقی.
بابا سهامو خریده ولی ادغام شده توی شرکت بزرگتر، سهامشو گذاشته اونجا که بشه سهامشون 51%، یعنی بیشتر مال اونا باشه.
خب پس سهامشو واگذار کرده؟
نه هنوز کاری واگذاریشو انجام نداده. البته تا جایی که من میدونم بابا نماینده اون شرکت شده، قرار بود صورت جلسه واگذاری سهامش بیاد، یعنی در واقع یه مجمع عمومی باید تشکیل میشد که این واگذاری جنبه رسمی به خودش بگیره.
پس هنوز بابا شخص حقیقی محسوب میشه و اینا از این مسئله استفاده کرده.
بابا میگه من کاری واگذاری رو انجام دادم و مسئله حقوقی شد.
با این حساب اون شرکتی که قراردادش فسخ شده نمیتونسته از بابا شکایت کنه، به صرف اینکه بابا پای اعتبارات رو امضا کرده که دلیل نمیشه شخصو دستگیر کنن. بعد مدیر عامل رو دستگیر میکردن به عنوان نماینده شخص حقوقی یا مثلا رئیس هیئت مدیره.
بهرنگ من همه اینا رو به بابا گفتم، حتی ازش پرسیدم جریان فسخ قرارداد چیه، گفت اصلا قرار نبوده قرارداد اینا رو فسخ کنیم، اونا داشتن مشارکتی با ما کار میکردن، هیچ مشکلی هم نبوده. یهو اومدن گفتن اونا توی قرارداد مشارکت سود کاملو ندادن. بابا هم رفته تمام مدارکشون رو بررسی کرده، ترازاشون رو دیده، میگفت مشکلی نیست.
پس برای چی پای اون صورت جلسه فسخ قرارداد امضا کرده؟ خودش میدونست پای همه اعتبارات امضای خودشه. اصلا از بابا همچین کاری بعیده.
نمیتونم، اون پاکیت شده. خیلی از شرکت های بزرگ سردر نمیارم.
شرکت خودت چی شده؟
کاره این میکنیم چرای که منم جا زده، میگه میخوام سرمیه همون بکشم بیرون. منم زیاد از کار این مالی سردر نمیارم، اجرا با من بود. رحمت رو بخور سر بشه.
با این حساب الان باید بابا چی کار کنه؟
گفته میرم شرکت. دیگه بابا که نباید ضرر این فسخو بده. چطور وقتی گفته ترازو درست بوده باز اینا وایسادن گفتن اشکال داشته؟ قراردادو فسخ کردن. بعد جالبه صورت جلسه فسخو هیچ کس امضا نکرده جز بابا.
واقعا برای چی؟ چرا بابا این کارو کرده در صورتی که موافق نبوده؟
آخه این جریان بوداره. بابا میگه صورت جلسه فقط مال فسخ قرارداد نبوده، یعنی فسخ قرارداد با شرایط بوده. فسخ قرارداد که دیگه مال شخص نیست. یه چیزی جالبه.
چی؟
صورت جلسه چجوری رسیده دست اون شرکت که بتونه باش ادعا کنه اینا قرارداد فسخ کردن؟
بعید میدونم اینجوری باشه.
یعنی چی؟
تو میگی فقط بابا امضا کرده، با یه امضا که صورت جلسه نمیشه.
هرچی هست باید تمام توی این قضیه در بیاد. بابا خیلی داغونه.
این شریک تو نمیتونی یه جوری بره ببینه اونجا چه خبره؟
اون انقدر سر شلوغ با منم نمیخواد کار کنه. یکی باید از بین خودمون باشه.
برعکس، اگه منو تو بریم اونجا کسی بهمون اطلاعات نمیده. این قضیه بوداره.
خوشه کار بلد بود، میفرستدیمش ببینیم چه خبره. بابا هم که میدونی اطلاعات به روز نداره. صد بار گفتم بابا بیا یه چیزایی رو به روز کن، گوش نمیده که.
من فکر میکنم وسط کی میتونه به ما کمک کنه؟
هیچ کس. از پریشب تا حالا به صد تا چیز فکر کردم.
اینطوری هم نمیشه مسئله رو حل کرد که. کاش خود بابا یه روز بشینه دقیق بگه چی شده.
بابا رو که میشناسی، نه دوست داره از کسی کمک بگیره نه حوصله داره توضیح بده. یا خودشو میندازه تو در بزن.
خدا تو حالا از این کارا نکرده بود. اسپرسو گرفتی ها تلخ دیگه.
کاش سالومه هم باید میومد.
چطور؟
راحت میتونست تو این قضیه رو در بیاره. برحال تو همین رشته درس خونده دیگه. یادم تزش هم در مورد اعتبارات بودی هم چیزی.
آره
البته شاید اونم نمیتونست بره تو شرکت.
چرا؟
خب بالاخره میفهمیدم با اون یه نسبتی داره دیگه، اطلاعات در اختیارش نمیذاشتن.
آره شاید. البته اگر
همش تای حرفمون میرسه به مشکل بابا. سی سالمه چطور هست؟ چرا نیومد؟
کار داشت.
تو با من میای؟
میری شرکت خودت؟
بارو شرکت که چه ارز کنم، یه سالن کوچیکه با دو نفر آدم.
آره کاش اصلا از اول میرفتیم اونجا.
لب و شریک من.